الکترونیک شدیم و خیلی جاها خوب جواب داده و خوشبختانه در حوزه بانکی، در حوزه خدمات اداری و شهری اتفاق خیلی خوبی افتاده، خیلی از کاغذها کم شده و خیلی حالا حتی رفت و آمدهای شهری هم ممکنه کم شده باشه. اما یه جاهایی من چندی پیش بود به یکی از دوستان گفتم توی بعضی از ادارات و سازمان ها میریم هنوز همون سیستم سنتی کاغذ و این پرونده هایی که گره میخوره وجود داره، بعد در این حال میان انواع کپی ها و نمیدونم 5 تا کپی از شناسنامه و چی و اینا میگیرن، بعد میگن که آقا برو تو سایت هم ثبت نام کن. خب آقا این چیه پس این چیه؟ بس. حالا اینجا امیدوارم دیگه این داستانا نباشه که یعنی یک سویه فقط وارد فضا بشیم دیگه.
بله دیگه واقعی زمان میخوام قطعا کاملا هست تو کاغذ، یعنی انشالله که این اتفاق صورت بگیره. این کاری که ما در استانا داریم انجام میدیم واقعا همینطور هستش که دیگه از دفترچه استفاده نمیشه،
بله.
به شکل الکترونیک نسخه ثبت میشه، بعد بیمار مراجعه میکنه به داروخونه با دریافت یک کدی که به اصطلاح در اختیار قرار میگیره یا بر اساس کد ملیش داروش دریافت میکنه و پرداختش هم به اصطلاح اون مؤسسه تشخیصی درمانی برای بیمه به شکل الکترونیک میفرسته و ما پرداختمون انجام میدیم.
خب یعنی در واقع همه این اتفاقات آنلاین اتفاق میفته.
بله بله، کاغذ به اصطلاح هیچ استفاده نمیشه.
خیلی هم خوب. آیا البرزی همکارمون هم پرسشی دارن؟
من هم خدمت شما عرض سلام دارم. یه دو تا انتقاد به این طرح این روزها مطرح میشه. یکی این که آیا زیرساخت‌های الکترونیک در کشور برای اجرای این طرحی که 75 میلیون نفر رو در بر میگیره فراهمه؟ چون که همین این روزها شاهد هستیم که برخی سایت‌های سازمانی که ارائه خدمت دارن مثلا برای ساعاتی از دسترس خارج میشن. حالا شما فرض کنید سایت اصلی پرونده الکترونیک 75 میلیون ایرانی حتی برای یک دقیقه از دسترس خارج بشه. میخوام بدونم که زیر ساختا فراهمه. آره اینو بفرمایید من انتقاد دوم رو اعلام.
بله من خدمت هستم. این پرونده الکترونیک سلامت خب نیازش میشه که آفلاین اون عرض کنم خدمتتون در حوزه وزارت بهداشت است. یک مؤلفه شه که به اصطلاح سازمان بیمه سلامت انجام میده این نسخه الکترونیک به اصطلاح هست دفترچه و نسخه نویسی در به شکل الکترونیک به شما که عرض میشه. بله ما بپذیریم مرجعیت بعضی موقع زیر ساختامو مشکل داره بخصوص بحث اینترنت، ولی حقیقتا با این کار شروع بکنیم و انشالله پیش برم. به علتی که سازمان ما شهرستان داره، هر استانی یک شهرستان انتخاب کرده، به خاطر همین تراکنش‌ها رو بررسی بکنیم و برای شرایطی که به اصطلاح اینترنت قطع شد و بیمار باید ویزیتش انجام بشه، اونم یک تمهیداتی فراهم شده و مریض مرسازت از این لحاظ معطلی نداشته باشه.
درست. خب امیدواریم که انشالله طرح موفق باشه. و انتقاد دوم این که کارشناسا میگن این طرح همپوشانی داره با سازمانهای دیگه. مثلا این روزها تامین اجتماعی طرح استفاده از کد ملی رو داره اجرا میکنه، سازمان بیمه سلامت خودش یک طرح داره و صندوقهای بیمه در حوزه سلامت هم دارن یه طرحایی رو هر کدوم برای خودشون اجرا میکنن. این همپوشانی رو میخواید چه کار کنید؟
همپوشانی واقعا نداره. درسته شاید نرم افزار ما، ولی در آینده به این شکل فکر کنم پیش انشاءالله میره. ما یک سری اطلاعات، یک سری قوانین بیمه‌ای داریم در اختیار شرکت‌های مختلف که به سراغ تو کار نرم افزار، ساخت نرم افزار اصلا قرار میگیره. رو میتونه هر مؤسسه تشخیصی درمانی نرم افزار خودش انتخاب بکنه و این کار انجام بشه. و الان این کاری که ما داریم انجام میدیم فرق نمیکنه چه بیمه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت، نسخه الکترونیک هست. ما با نرم افزار خودمون و اونا با نرم افزار خودشون کار داره انجام میشه. یعنی اینا نمیتونیم بگیم هم پوشانی با هم داره، نه جفتش داره. به اصطلاح با توجه به قوانین مقرراتی که ما داریم و قوانین مقرراتی که سازمان بیمه تامین اجتماعی داره این کار انجام میشه، هم پوشانی نیست. ولی در آینده من فکر میکنم انشاءالله داره وزارت بهداشت به این سمت میره که شرکت های مختلف نرم افزاری بتونن خواسته های ما رو به اصطلاح دریافت کنن و بر اساس خواسته های ما نرم افزار به اصطلاح بنویسن و مؤسسات تشخیصی درمانی هر جا خواستن این نرم افزار داشته باشن و ما فقط اون قوانین مقررات و چیه رعایت بشه.
به امید خدا.
قربان شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر دریجانی که همراه ما بودید در برنامه امشب.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما.
شبتون بخیر باشه. متشکرم. خدا نگهدارتون. خب 21:34 است و درباره پرونده الکترونیک سلامت صحبت میکنیم. شما دوستان گرامی هم ما رو همراهی بفرمایید با سامانه پیام کوتاه 30094 و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466. خب آقای البرزی در بخش دوم اخبار.
بله، من یه نکته جالبی رو بگم در مورد این پرونده الکترونیکی سلامت که اگر انشاءالله راه بیفته به صورت کامل، دیگه بعد از اینکه به صورت کامل همونطور گفتم راه افتاد، دیگه مردم نیاز ندارن که چند بار آزمایش بدن. یک بار مثلا یک آزمایش خونی رو اگر دادن، تا چند ماه این اعتبار داره و اون نتیجه آزمایش اسکن میشه و رو سایت پرونده الکترونیکی سلامتشون وجود داره. یکی از مشکلاتی که این روزها برای مردم و بیماران مشاهده میشه همین چند بار آزمایش دادن در مراکز مختلف هست. این یه نکته. و یکی از دوستان هم یه نکته جالبی رو اشاره کرده تو فضای مجازی و گفته که اینکه نوبت‌دهی ها برای بستری و درمان در بیمارستان ها الکترونیکی بشه بسیار خوبه، ما هم از مسئولین متشکریم، اما ای کاش روار گرفتن پول قبل از بستری بیمار هم یه مقدار اصلاح بشه که مردم مشکلات و دغدغه‌های کمتری برای بستری شدن بیمارانشون داشته باشن.
بله، بسیار خوب. دوستان گرامی همراه ما باشید. خیلی متشکرم از کسانی که پیام دادن و دیدگاهشون رو مطرح کردند. دوستی هم گفته که احمدرضا میر که برای شروع از اطلاعات پدر و مادرها که به واسطه نوزاد گرفته میشه میشه استفاده کرد. و بعد حالا پیشنهادهایی که بعضی از دوستان هم مطرح کردن. 30094.
به سراغ یکی از مراکز درمانی اومدم تا ببینیم که هم بیماران و هم کادر درمانی چقدر در مورد پرونده الکترونیک اطلاعات دارن.
نشنیدم.
در مورد پرونده الکترونیک چیز شنیدی؟
نه متاسفانه نشنیدم.
شما چطور؟
نه من هیچ اطلاعاتی ندارم.
تا حدودی.
خب چی میدونی راجبش؟
سیستمش قراره از راه اینترنت انگار به تمام مطب پزشک ارائه بشه. بعد مشخصات مریض کاملا از طریق کد ملی روی مانیتور پزشک بود. یه همچین چیزایی میدونیم، بیشتر چیزی نمیدونیم.
فکر میکنین رفاه بیمار رو تعمیم میکنه؟
اگه قابل اجرا باشه تو ایران آره، همه بتونن انجامش بدن این طرح رو.
چرا فکر میکنین قابل اجرا نباشه؟
چون این طرح یه طرح جامعیه، تا بخواد جا بیفته تو تمام مراکز درمانی به نظرم یکم سخته.
راجبه این شنیدین که بیمه ها رو هم همه رو یکسان میکنه، فکر کنه آیا میشه؟
اگه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت، بیمه های نیروی مسلح سقف بیمه رو مثلا برای بیمار سقفش رو مثلا کمتر کنن، بیمار هزینه کمتری بتونه در رابطه با این انجام بده. مثلا بیمه بانک ها که بیمار هیچ هزینه رو پرداخت نمیکنه. اگه یکسان سازی بخواد اینجوری باشه خیلی خوبه، ولی اگه بخواد تمام هزینه رو خود بیمار تقبل کنه، بیمه سقف کمتری بخواد پرداخت کنه، نه اصلا به درد نمیخوره، اجرا نشه خیلی بهتره. دندون پزشکی نمیدونم، عملهای جراحی که انجام ده، خدماتی که میگیره، داروهایی که میگیره، اگه یکسان سازی تو تمام اینا اجرا بشه خیلی خوب و قشنگه، ولی اگه اینجوری نباشه نه، درد قشنگی نیستش.
شما از پرونده الکترونیک چی میدونید؟
پرونده الکترونیک از طریق پزشکا شنیدم مثل اینکه قراره بر اساس کد ملی دیگه دفترچه‌های بیمه جمع بشه. پزشکا کارایی رو که میکنن از طریق کد ملی، مریض حالا داروخانه میخواد بره، آزمایشگاه میخواد بیاد، مراکز درمانی که میخواد مراجعه بکنه، پزشک درخواستش رو خودش انجام میده. مریض دیگه لازم نیست مثل دفعات قبل مثلا با دفترچه بیمش حضوری بیاد و چیز بکنه. کارت ملی چون ظاهرا باید همراهشون باشه میان دیگه، ما اتوماتیک وار که وارد میکنیم دستور پزشک برای ما دیگه اونجا میادش، ولی بازم اطلاعات کاملی در این زمینه نیستش که ما بخوایم مثلا بیشتر در جریان باشیم. تا این حد میدونم به این صورت هستش.
فکر میکنین دورنماش به نفع بیمار هستش؟
فکر میکنم خیلی، چون بعضن پیش میادش پزشکا متاسفانه مخصوصا تو بحث ما که حالا بحث آزمایشگاهی هستیم نسخه رو بسیار بدخط می‌نویسن، نمیشه خوندش، ما مجبوریم اون چیزی که تشخیص میدیم و مثلا وارد بکنیم یا که مریض رو مرجوش بکنیم بگیم برید دوباره پیش پزشک دوباره برام بنویسه چی نوشته، یا برعکسش از طریق مثلا منافع آزمایشگاهی در نظر بگیریم نسخه‌ای که بدخط نوشته باشن پزشک بیمه‌گر نتونه بخونه باطل میکنن، اینجا هم به ضرر آزمایشگاه میشه. پس فکر میکنم اینجوری یکی از محاسنش اینه که یه سری اولا کاغذبازی‌ها جمع میشه، بعد پزشک میدونه دقیقاً چی رو میخواد انجام بده، بر ما درخواستش اونجوری میادش، مریضم دیگه معطلیتش خیلی کمتر میشه چون دیگه نه پذیرش میخواد نه چیزی، میاد اتوماتیکار وارد میکنیم دیگه دستور پزشک بر ما میادش اینجا.
یک و 41 دقیقه است. ما درباره پرونده الکترونیک سلامت صحبت میکنیم. روزهای اول تیر ماه بود که دوره اتفاقی افتاد و مراسم رونمایی از پرونده الکترونیک سلامت اتفاق افتاد و موضوعی که حالا بحثی هم سرش هست و برخی از رسانه ها و روزنامه ها هم بهش اشاره کردن، بحث تحول اون طرح تحول سلامته، این که به طور کامل اجرا نشد و طرح الکترونیک پرونده الکترونیک کلید خورد. بحث‌های در حوزه مدیریت هزینه، دسترسی به اطلاعات سلامت افراد که فقط با وارد کردن کد ملی و همون نکاتی که دوستان هم مطرح کردند، آزمایش‌های تکراری، اون هزینه‌ها و خدمات پاراکلینیکی که بسیار زیاده، بسیار اتفاق افتاده که از بیمارستانی به بیمارستان دیگه میریم پرونده رو نمیدن، عکس‌ها داده نمیشه، دوباره باید بری رادیولوژی عکس بگیرید، همه اینها هزینه‌های خیلی زیادی رو بر بیماران تحمیل می‌کرده که خب با این شیوه و با این شکل اتفاق خوبی میفته. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات یه نکته‌ای رو گفته که این پرونده طرحیه که نمایشی نیست و گفته در حقیقت پرونده الکترونیک سلامت حاصل اجرای باقی پروژه هاست، بنابراین وقتی پروژه های استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک و رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی تکمیل شد، اون موقع شاهد ریزش اطلاعات و تکمیل پروژه پرونده الکترونیک سلامت خواهیم بود. وزیر بهداشت هم تاکید کرده که پرونده الکترونیک حرکت نمایشی نیست و آقای نمکی گفته تعداد افرادی که خارج از محدوده پرونده الکترونیک سلامت هستند مربوط به افرادی میشه که هنوز به نظام سلامت مراجعه نکردن. وزیر بهداشت در مراسم آغاز استقرار پرونده الکترونیک سلامت که با حضور رئیس جمهور در رصدخانه سلامت وزارت بهداشت برگزار شد، استقرار پرونده الکترونیک سلامت رو انقلابی در نظام ارائه خدمات دونسته و تاکید کرده که حداقل 75 میلیون ایرانی با کد ملی قابلیت تشکیل پرونده الکترونیک دارند. به گفته نمکی از این پس برای هر فرد بدون پرونده الکترونیک سلامت در زمان مراجعه به مراکز پزشکی و درمانی این پرونده تشکیل میشه و سابقه مراجعات و بیماری های اون به این پرونده منتقل میشه. پرونده الکترونیک سلامت از بسیاری هزینه های غیر ضروری جلوگیری میکنه و راهنماهای بالینی به عنوان فیلتری برای تقاضاهای القایی خدمات عمل کرده و از تکرار خدمات که در نهایت به هدر رفت منابع منجر میشه جلوگیری میکنه و اتفاق بسیار خوبی که امیدواریم به طور کامل اجرا بشه. خب بخش دیگه همراه بشیم با آقای البرزی. من پیش از اون بگم که میخواییم با آقای دکتر شریعتی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت تماس بگیریم که فعلا پاسخگو نیستن. امیدواریم که تو این فرصت یک ربع پاسخگو باشن تا باقی پرسش ها رو هم با ایشون مطرح بکنیم. آقای البرزی،
در حاشیه نمایشگاه الکامپ در روزهای گذشته هم نسخه موبایلی پرونده الکترونیک سلامت، همونطور که اول برنامه هم اشاره کردم، راه اندازی شده و رونمایی شده از این نسخه موبایلی و همه مردم میتونن ازش استفاده کنن. یکی از نکات جالبی که من دیدم در خبرها این مسیر توزیع دارو هست. قرار هست که در گام‌های بعدی پرونده الکترونیک سلامت جستجو، ردیابی و ارسال دارو از طریق سازمان غذا و دارو به صورت کنترل شده و در اختیار برخی داروخانه‌های مجاز قرار بگیره و مردم بتونن از این طریق هم داروشون رو مثلا پیگیری کنن. مثلا اگر یک دارویی میخوان که بدونن فقط تو کدوم داروخانه موجود هست اون داروخانه، بتونن که از طریق این نسخه موبایلی پیدا کنن. و اینکه قرار هست که نسخه نویسی ها به صورت امضاهای الکترونیکی در بیاد و اونطور که مدیران وزارت بهداشت گفتن در آینده نه چندان دور امکانات بیشتری به این نسخه موبایلی اضافه میشه. یکی از دوستانم یه پیشنهاد خوبی رو فرستاده در فضای مجازی و گفته که ای کاش یکی از بخشای این پرونده الکترونیک سلامت نظارت مردم بر ارائه خدمات باشه در بیمارستان ها، به ویژه بیمارستان های دولتی. متاسفانه این روزها برخی خدماتی که در بیمارستان های دولتی، اون هم به لحاظ شلوغی و ازدحام مراجعه کننده وجود داره، از لحاظ استاندارد چندان قابل تعریف نیست و باید بازنگری بشه. ای کاش یک بخش نظرسنجی ویژه و گزارش مردمی در پرونده الکترونیک سلامت راه بیفته. ممنونیم از این دوست عزیزمون، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. مجید چراغی پیامک داده که لطفاً بپرسید چه تضمینی هست که دیتای سلامت 80 میلیون ایرانی به شرکت‌های داروسازی فروخته نشه. نمیدونم واقعاً آیا تضمینی هست نیست و اینکه این دیتا تا چه اندازه در حفاظت خواهد بود در سیستم ها. اینا موضوعاتیه که مثلا آقای دکتر شریعتی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت باید پاسخگو باشن. امیدواریم که بیان رو خط و این رو ازشون بپرسیم. مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت آقای دکتر کیانوش جهانپور گفته که این چند روز پیش گفته بود این رو که ایرانیان صاحب پرونده الکترونیک سلامت میشن. طبق وعده وزیر بهداشت مبنی بر این که تا پایان بهار سال 98 شاهد استقرار پرونده الکترونیک سلامت خواهیم بود، عملا امروز استقرار پرونده الکترونیک سلامت در سراسر کشور با حضور رئیس جمهور آغاز شده و امیدواریم که بعد از این مرحله توسعه پرونده الکترونیک سلامت و به کارگیری آن در حوزه‌های مختلف سلامت، اهم از حوزه‌های بهداشت، نظام ارجاع الکترونیک و حوزه پزشکی خانواده و سایر حوزه‌های خدمات سلامت را شاهد باشیم. وی با بیان اینکه اقدامات زیرساختی پرونده الکترونیک سلامت در گام اول از سوی وزارت بهداشت و با کمک تنگاتنگ وزارت فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال، مرکز آمار ایران، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی اجرا شده، گفته ادامه و توسعه پرونده الکترونیک سلامت مستلزم کمک‌های بین بخشی و به ویژه مشارکت بخش‌هایی است که به نوعی در خدمات رسانی در حوزه سلامت درگیرند. به طور اخص بخش خصوصی سلامت نیز میتونه توسعه و بکارگیری پرونده الکترونیک سلامت رو در سایر حوزه های مرتبط با سلامت تضمین کنه. آقای جهانپور گفته از امروز حدود 84% از مردم کشور به نوعی صاحب پرونده الکترونیک سلامتن. سایر افراد هم به راحتی و به سهولت با یه مراجعه به مراکز خدمات سلامت یا پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت محل سکونتشون میتونن در عرض چند دقیقه پرونده الکترونیک سلامتشون رو افتتاح کنن. اما مسئله مهم اینه که علاوه بر حوزه بهداشت، کلیه خدمات سلامت در حوزه درمان و سایر حوزه‌های سلامت هم بر پایه پرونده‌های الکترونیک سلامت ارائه میشه و تمام اطلاعات این حوزه‌ها هم در پرونده الکترونیک سلامت ثبت میشه تا نهایتاً بتونیم با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم موضوع ارجای الکترونیک و در گام بعد پزشکی خانواده رو فعال کنیم. در این صورت در آینده نزدیک همه گایدلاین‌ها و دستورالعمل‌های بالینی به نوعی در پرونده الکترونیک سلامت به صورت هوشمند مورد رعایت و نظارت قرار خواهد گرفت. در این حال در گام‌های بعدی پرونده الکترونیک سلامت در حوزه درمان، داروخانه‌ها، نسخه نویسی الکترونیک و غیره هم اجرا میشه. این اتفاق قطعاً پیامد بسیار مثبتی برای نظام سلامت، چه در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت و چه در حوزه مدیریت بهینه منابع سلامت داره و قطعاً میتونه ما رو به سمت هزینه کرد بهینه در حوزه سلامت سوق بده. به علاوه اینکه طیف گسترده‌ای از اطلاعات فنی و علمی رو هم برای مدیران، تصمیم سازان و محققین حوزه سلامت در سراسر کشور فراهم میکنه. با استقرار پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت، کلیه بسته ها و خدمات بهداشتی افراد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت میشه و قابلیت ورود به حوزه درمان رو در سراسر کشور داره. این خلاصه ای از صحبت های مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشته. همراه ما باشید. وقتی که یه اتفاقی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی میفته، اهل رسانه تلاش میکنند که با صاحبان خبر گفتگو کنند، با کسانی که در این حوزه اطلاعات کافی دارن، مدیرن و میتونن اطلاعاتی رو به مردم بدن. حوزه سلامت هم از اون حوزه‌هاییه که دیگه با یه قشر خاص و نمیدونم یه طبقه و اینها ارتباط نداره و همه مردم از نوزادی که به دنیا میاد تا پیرمرد و پیرزنها ارتباط پیدا میکنه و همه با اون دخیل هستن. انتظار داشتیم که آقای دکتر شریعتی روی خط بیان به ما جواب بدن. رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت هستن و قطعاً این ماجرای طرح سلامت و پرونده الکترونیک سلامت هم کاملاً زیر مجموعه مدیریت شبکه وزارت بهداشته. ولی خب لا، امیدواریم که تلفنشون رو تو ماشینشون جا گذاشته باشن و رفته باشن توی جلسه. این اتفاق بالاخره میفته، ولی تمام خواسته ما از مدیران و مسئولان اینه که توی برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حضور فعال داشته باشن تا ما بتونیم پرسش‌های خودمون که در واقع پرسش‌های مردم مطرح بکنیم و پیام‌هایی که میاد دوستان بتونن پاسخ بدن، چون خیلی از این پیام‌ها رو ما نمیتونستیم پاسخی براشون مطرح بکنیم، مسکوت نگه داشتیم، نخوندیم تا حالا خود دوستان از وزارت بهداشت هم باشن و پاسخگو باشن این پرسش ها رو. یه حدود یک دقیقه فرصت داریم و صحبت های پایانی آقای البرزی رو بشنویم.
بله، همونطور که شما اشاره کردید سوالات مردم زیاد هست و ابهامات این طرح هم بسیار زیاد. حالا دوستان وزارت بهداشت پشت خط نیومدن، ولی مثلا در اخباری که منتشر شده همین آقای شریعتی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفتن که از تک تک مردم دعوت میکنیم که به پایگاه های بهداشتی و مراکز جامعه خدمات سلامت در سراسر کشور مراجعه و اطلاعاتشان را ثبت و تکمیل کنند. حالا این اظهار نظر در مقابل گفتگویی که ما اول برنامه گرفتیم که اشاره کرد مهمان تلفنی برنامه، گفتش که نیازی به مراجعه مردم نیست. این تناقضات یک مقدار باید شفاف سازی بشه از سوی مسئولان وزارت بهداشت. نوع اطلاع رسانی به نظر میرسه که یه سری دست اندازهایی داره، یا مثلا یکی یکی از معاونین وزارت بهداشت گفته که نوبت‌دهی بیمارستان‌ها برای بستری از طریق تلفن همراه و نسخه موبایلی امکان پذیر شده، در صورتی که این هنوز فراهم نیست و این دغدغه‌های مردم نسبت به این موضوع رو باید دوستان وزارت بهداشت پاسخ بدن. حالا انشالله در برنامه‌های بعدی ببینیم پاسخ میدن یا نه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دوستان گرامی که در برنامه امشب همراه ما بودید و دوستانی که پیام دادند و ما نتونستیم پاسخگوشون باشیم، عذرخواهی میکنیم. ما فردا شب هم همراه شما هستیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
100 ثانیه با کتاب.
چهره امین ابهت خاصی داشت. بیرون خانه هر کس او را می‌دید تصور می‌کرد آدم جدی، محکم و جسوری است، اما برعکس ظاهرش شیرین زبان بود و مهربان. هیچ وقت خستگی‌اش را خانه نمی‌آورد. وقتی می‌رسید خانه با کلید در را باز نمی‌کرد. منتظر می‌ماند تا من در را برایش باز کنم. اگر مشغول انجام کاری یا در حال نماز بودم و با تأخیر در را باز می‌کردم، همانطور پشت در می‌ایستاد. قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب طائر قدسی به قلم مریم عرفانیان. به عنوان مسئول آموزش تخریب رفته بود سوریه و نباید خط مقدم می رفت. دوستانش می گفتند کسانی که این مسئولیت را داشتند فقط نیروها را آموزش می دادند. می گفتند امین انقدر مرتب و تمیز و ادکلون زده بود که همیشه می گفتیم بچه با کلاس، تو رو چه به شهادت؟ اون هم پاسخ به آنها می خندید که همیشه بچه های تخریب اولین شهدا رو می دهند. کتاب طائر قدسی در شرح زندگی شهید مدافع حرم امین کریمی به همت انتشارات روایت فتح منتشر شده است.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی.